محمدا وآله الطاهرين. وعطى الله العظيم أجمعين. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحقياته الصلاة في كل ساعة. وليا محافظا قائدا مناشرا ودليلا معين عدد. بحث در روایت تحلیل بود. مضمون روایت تحلیل رو اجمالا عرض کردیم که حالا قدر واضحش ناظر به خمس شخص ثالث و زمانیت نسبت به اون خمس است، به خصوص در خمس فرائض. و اما یه بحثی بود که آیا این خمس شخص ثالث شامل خمس شخص ثالث شیعی هم میشه، که اگر یک شیعه خمس مالش رو پرداخت نکرد و بعد این مال به ما منتقل شد از طریق هدیه بیعی تجارتی، خمسش به ذمه ما نباشه، یعنی ضمانت برداشته شده باشه. این محل بحث بود. عرض کردیم مرحوم آقای خویی برخلاف شاید مشهور، نظرشون بر این است که شامل خمس شیعی هم میشه. یعنی اگر شیعه مال و تجاری داره که خمسشو نداده، با او تجارت کنید، خمسش به عهده شما نیست، پرداخت کنید، به ذمه‌اش منتقل میشه. خب دنبال این بودیم که دلیلش چیست و به چه دلیل. عرض کردیم یکی تنقیح منات بود که عرض کردیم تمام نیست، و رجوع به تعلیل بود که دو تا علتی که در روایات آمده بود، ما انصفناکم الیوم ان کلفناکم، یا علتی که در اکثر روایات تحلیل بود که طیب مولد هست، این هم از کردیم. نمیشه بگید اقتضاش اینه که خصوص خمس منتقل از شیعی رو شامل میشه، ولی خمس خود انسان رو شامل نمیشه. اگر خمس شیعی شخص ثالث شامل شد، خمس خود انسان هم باید شامل بشه. نتفهم بودید. و اگر هم تفکیک کردید، گفتید این ناظر به یه تکلیف خاصی است، ناظر به اون خمسی است که از ناحیه ظلمه غصب می شده، که دیگه ربطی به خمس شیعی نداره ولو شخص ثالث. اگر تعمیم دادید، باید تعمیم بدید به خمس خود شخص. از کلمه همون نظریه مرحوم علامه مجلسی میشه که بگید خمس رو که به عهده انسان است، چه خمس شخص ثالث چه خمس خود انسان، از نظر وضعی تحلیل کردن. اون تا ممکنه بگید خمس شخص ثالث غیر شیعی از نظر تکلیفی هم تحلیل شده، واجب نیست پرداختش. اما نسبت به شیعی نه، ممکنه بگید تحلیل شده وضعاً، تکلیفاً باید پرداخت کنید. یعنی خمس شخص ثالث شیعی با خمس خود انسان در این جهت فرقی نمی‌کنه. اینو مفصل بحث کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنه. بنابراین این که ما بگیم خمس شخص ثالث شیعی رو شامل میشه و مثلا انسان زمانیت نسبت به اون نداره به خصوص، ولی خمس خود انسان رو شامل نمیشه، این توجیه نداره که ما تعلیل طیب مولد رو یه جوری معنا کنیم که خمس خود انسان رو نگیره اما خمس شخص ثالث شیعی رو بگیره. این حاصل بحثی بود که عرض کردیم. پس بنابراین به لحاظ تعلیل یه شیعه خمسش رو پرداخت نمی‌کنه، میدونم در این عینی مالی این فرشی که دارم ازش می‌خرم خمس است. اگه فرض کرد، فرض مسئله اینه دیگه. نه چرا؟ فرض مسئله اینه که اگر خمسی در مالی بود که در دست شیعه است و به من منتقل شد هدیتاً، یا خمسم در مال خودش متولد شده ها، و الا اگر از جنس خمس انفالی باشه یا قنایمی باشه که در دست کفار بوده به شیعی منتقل شده، اون که قطعا تحلیل شده. نه در خودش موظف بود خمسی پرداخت کنه، در مال خودش پرداخت نکرد، مال و تجارش متعلق خمس شد پرداخت نکرد. من رفتم ازش مال و تجاره رو خریدم یا به من هدیه داد، فرش فروشه فرش به من هدیه داد، میدونم خمس این فرش رو نداد. نه فهمیدی این وظیفه من چیه؟ این محل بحث. من وای خود میفهمم روایت تحلیل شامل این میشه. و اضافه کنید عرض کردم ایشون تعلیل رو نگفته، تعلیل به اباحه رو، به طیب مولد رو و تعلیل به ما کلفناکم رو، تنقیح منات رو عرض کردیم، اینا به درد نمیخوره. نمیشود به تنقیح منات به این تعلیل ها تمسک کرد، بگیم خمس شخص ثالث شیعی تحلیل شده. نه فهمید. اگر بخواد تیب مولد رو توسعه بدید، بعد بگید مطلق خمس تحلیل شده وضعا نه تکلیفا. این تابع همین بحث دیگه، اگر قائل به تحلیل باشید با معامله صحیحه، اگر قائل به تحلیل نباشید نسبت به اون چی که متعلق حق امامه به یه فضولی میشه. حاکم شهر باید اجازه بده، اگر اجازه نداد از کنم بی صحیح نیست. حالا این محل بحث دیگه، حالا بعد میخونیم فروش. پس این از این میمونم روایات. عمده دلیلی که مرحوم آقای خویی بهش تمسک کردن اطلاق روایاته، نه تعلیل و تنقیح منات که عرض کردیم اینا محل مناقشه است. دو تا روایتی که ایشون بهش تمسک کردن که میفهمه جزو مطلقاته و دلالت میکنه بر تحلیل، یکی روایتی اونس ابن یعقوب، یکی روایت ابی خدیجه است. حالا این دو تا روایت خدمتتون تقدیم میکنم، ببینیم میشه از این دو تا روایت اطلاق استفاده کرد که خمس شخص ثالث تحلیل شده. این روایت حمله بر خمس شخص ثالث کردن و چشم از کردیم حالا که به چه مبنایی مرحوم آقای خویی به لحاظ دو تا روایت شاهد جمع که میارن که عرض کردیم اونو شاهد جمع نیست، ولی علی حال این روایت رو حمل کردن بر خمس شخص ثالث، ولی میفهمند خمس شخص ثالث اطلاق داره که این خمس شخص ثالث خمس شخص ثالث شیعی باشه یا غیر شیعی. از این نظر میخوایم روایت رو بخونیم ببینیم که اطلاق داره یا اطلاق نداره. روایت اول روایت ابی خدیجه است. ببینید سندش عرض کردیم قابل مناقشه نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت چهارمی باب چهار از انفال. عرض کنم خدمتون مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقلش کردن. عن ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل و انا حاضر حل لی الفروج، ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل، کسی که در مجلس بود کلام او رو تفسیر کرد. حالا لیسه یسألک ان یعترض الطریق، عرض کردم یه ظاهر این روایت داره که انه امام مراد او رو نفهمیدن و نگران شدن دیگری مراد او رو فهمیده تفسیر کرده، این که حرف غلطیه. اینو توجیه عرض کردید که ففز ابو عبدالله معناش اینه ولو حضرت میدونستن چی میخواد بگه ولی لسان سبکی بود، یا نه اصلا او واقعا حرف دیگری میزد، میگفت هل لی الفروج، و این کسی که در مجلس نشسته بود یه توجیه معقولی براش کرد، حضرت جواب این توجیه رو دادن، اصلا حرف او رو که رها کردن. و الا این که بگیم مراد او رو حضرت نفهمید، این کسی که در مجلس نشسته بود فهمید برای حضرت گفت حضرت جواب دادن، این قابل قبول نیست، اصلا حرف نزدنی است، این حرفا گفتنی نیست اصلا. ففز ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل، کسی در مجلس حاضر بود گفت مقصودش از حل لی الفروج اینه، لیسه یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه. فقال ابو عبدالله علیه السلام هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. اشکالیم تو این روایت سه احتمال هست دیگه. یک احتمال این است که ناظر به مطلق حقوق ائمه است، اون شخصی که میخواست توضیح بده یه جوری معنا کرد که مطلق حقوق شما خمس شما اگر در مالی بود این تقاضا کرده براش تحلیل کنید، مثل اینکه مال و تجاره ایست درش خمس هست یا از کنم هدیهی بهش میشه خمس درش هست یا میراثی به اون میرسه، و مقصود خمس شخص ثالث هم فقط نیست، یعنی اگر در مال و تجاره خودش هم خمسی متولد شد از حضرت خواسته تحلیل کنن، حضرت نموندن تحلیل کردن. این احتمالیست که از ظاهر عبارات مرحوم علامه مجلسی استفاده میشه که روایت رو اینقدر عام معنا میکنن، منتها میگن این تحلیل وضعی است نه تکلیفی. این احتمال، البته این احتمال خیلی قوی نیست تو این روایت. احتمال دوم این است که این شخصی که سؤال فرد اول رو تفسیر کرد توسعه داده از فروج، بلکه میگه حق شما در مالی است که به دست ما میاد، اهم از این که این از جنس فروج بشه غیر فروج، مال و تجاره‌ای به دست من رسیده میدونم خمس درش هست، هدیه‌ای به من شده میدونم درش خمس هست، مربوط به نساء هم نیست، ولی خمس شخص ثالثه، یعنی از وقتی به دست من میرسه متعلق حق شماست. یعنی این سوالو اینجوری معنا کنیم که یسالوک انما یسالوک خادما یشتری ها، یعنی از اون اولی که میخره حق شما درش هست. ام امراتن یتزوجها، حق شما در این مرأه هست. چرا؟ چون مثلا از نسل امام و عبیدی است که در جنگ مثلا اسیر شدن، بنابراین ازدواج میکنه با او، ولی از نسل اوناست، حق شما درش است. او میراثن یوسیبو، از اولی که میراث به او میرسه حق شما درش است. از جنس نساء هم نیستا، خونه ای بهش ارث رسیده، یا مال و تجاری است، یا شیئن اعطی، هدیه ای بهش دادن. بنابراین موضوع خمس شخص ثالثه، اما از نساء و غیر نساء، اما و غیر اما، این محل بحث. اینم احتمال دوم. مرحوم های خوی این احتمال رو در روایت تقویت میکنن و میگن خمس شخص ثالث اینجا مقصوده، اما از عرض کنم اما و نساء و غیرش، و مقصود خمس خود انسان نیست، و اما از این که شیعی باشد یا غیر شیعی. یسالوک خادمن یشتری ها، یه خادمی رو خریده، ازدواجی کرده، میراثی به او رسیده، ولو از شیعی باشد، او میراثن یوسیبو او تجارتن او شیعنواتی، مال و تجاره به دستش رسیده، با خریده مال و تجاره رو، میدونه حق شما داره چست، اما از این که این شیعی باشه یا غیر شیعی. فقط موضوعش خمس شخص ثالثه، از اولی که این مال به دست او میرسه به او هدیه میکنن یا میخرد یا عرض کنم ارث میبره، از اولی که به او میرسه میدونه که حق شما درش هست، اما از این که اون شخصی که از او به من به این شیعی ارث میرسه یا عرض کنم هدیه میشود یا مال و تجارش به دست این میفته، اما از این که شیعی باشد یا غیر شیعی، اون شخص ثالث اطلاق داره دیگه. میراثن یوسیبو، ارثی میبرد که درش حق شما هست، اما از این که از شیعی باشد یا غیر شیعی. این که مقیدش کنیم به این که خمس شخص ثالثی که شیعی باشه غیر شیعی باشه، این از کجا این روایت؟ لذا میگن این روایت ناظر به خمس شخص ثالثه، ولی اطلاق داره که اون کسی که از اون مال منتقل میشود شیعی باشد یا غیر شیعی. یه بار دیگه میخونم. لیسه یسالوک عن یعترضت طریق، پس از شما چی میخواد؟ میگه من این خادمی میخرم، ازدواج میکنم، ارثی به من میرسه، حق شما درش از تحلیل کنید. این از اون موقعی که من ارث میبرم حق شما است. ببینید ان نما یسالوک خادما یشتریها او امراه یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه. نه فرمودین. بنابراین در همه اینا حق شما است. این مقید است به این که حتما بعد از یک کسی غیر معتقد به خمس، از یک عامی به من منتقل شده باشه، اطلاق داره دیگه. از شما درخواست میکند که اگر میراثی به او رسید که حق شما درش بود تحلیل کنید، اگر تجارتی که از مال و تجاری به دستش آمد که متعلق حق شما بود شما تحلیل بفرمایید، اما از این که از شیعه بخرد یا از غیر شیعه. او شیئا اوتی، هدیه‌ای بهش دادن که حق شما درش است، هدیه دهنده شیعی باشد یا غیر شیعی. حضرت هم فرمودن که هازه لشیعتنا حلال، لشیعتنا حلال، از شاهد من هم ولغال ولمیت من هم ولهی و میولد من هم ولا یوم القیامه فهو ولا هم حلال. پس خمس شخص ثالث تحلیل شده، اما از این که اون شخص ثالث معتقد به خمس باشد شیعی باشه یا نباشه. این یک روایت. این از کارم ایشون به اطلاق اصلا تعلیل و عرض کنم تنقیه منات ایشون مطرح نکردن. دو تا روایت مستند ایشونه، میگن این دو تا روایت اطلاق داره. حالا ببینیم هست یا نیست. یه احتمال سومی در این روایت هست که اون احتمال سوم اینه که مقصود مطلق میراث و تجارت و مطلق هدیه نیست، با توجه به این که این فقال له رجلون، این شخصی که در مجلس حاضر بود سوال شخص اول رو تفسیر کرد، همون سوال رو تفسیر میکنه. سوال چی بود؟ حل لی الفروج، درست؟ بنابراین این تفسیر، تفسیر هموز میراثن یوسیبو، یعنی از ناحیه نساء عمه ای از طریق میراث به او رسیده، مال و تجارهی که میخرد اما و مثلا عبیدن، میدونه این امام و عبید متعلق ملک غیرن، متعلق حق امامن، هدیه او به او می شود، مثلا عمه‌ای به او هدیه می شود. عنایت می فرمایید. پس همه این موارد ناظر به همون نساء و اماء و امثال این هاست، نه اینکه بگیم اعم از نساء و اماء. اگر مختص شد به نساء و اماء، وقت ممکنه کسی بگه که پس بنابراین این تحلیل خمس شخص ثالث اونم در خصوص نساء و اماء که همون مسئله طیب مولد هم هست دیگه. عنایت فرمودین که بلا شاید هم نکتش طیب مولده. اگر اینجوری معنا کردید، گفتید ناظر به این امر هست، وقت ممکنه کسی بگه این منصرف است، اون چیزی که تحلیل میخواسته همین بوده، اون اما و عبید و اون نسائی بودن، اون امایی بودن که به اصطلاح حق امام درش بوده، از ناحیه این که در انفال اینها وارد میشدن یا در غنائم، غنائم جنگی بوده که متعلق حق امام بوده به تمامه یا بعضه، بعد دست به دست میشده، منتقل شده به یه شیعی. حالا چجوری منتقل شده؟ خریده از بازار، یا نه هدیه به او شده، یا به میراث به او رسیده. بنابراین کلن سوال در باب اون عرض کنم اما و نسائیست که حق امام درش هست، از ناحیه عرض کنم اون تصرف عامی که میکردن زلمه در غنائم جنگی. لذا اصلا ممکنه کسی بگه این روایت مختص به این مورده. اگر مختص به این مورد شد، دیگه نمیتونید شما بگید اعم از شیعی و غیر شیعی. اصلا این دست شیعیان نبوده که. عنایت فرمودیم اینها حقوقی بوده که زلمه قسم میکردن، بعد از طریق اونها منتقل میشده به جامعه و به شیعیان. این رو حضرت تحلیل کردن. پس بنابراین معنای سوم این میشه که اون سائل اول به حضرت عرض کرد حللی الفروج، بعد و دوم حضرت سائل شخص دومی که تو مجلس بود اینو تفسیر کرد، گفت ناظر به اینه که گاهی این امایی که در اختیار قرار میگیره از طریق مال و تجاره یا هدیه یا عرض کنم از طریق میراث یا اینکه میخرد یا حتی اوصی از او امرئه ایس ازدواج میکنه و این متعلق حق شماست از نایی که متولد از اون اماه، اینو داره سوال میکنه. اگر که بعیدم نیست کسی همینو بگه، اگر سوال دوم تفسیر سوال اول باشه همینه، مگر اینکه بگید سوال دوم تفسیر سوال اول نیست، اون شخص اول حرف نامربوطی زد، شخص دوم یه سوال معقولی مطرح کرد، سوال معقول خمس شخص ثالثه اعم از اما و غیر اما، که این خلاف ظاهره. اگر اینو نگید، بگید سوال دوم در واقع تفسیر سوال اوله، باید بگید ناظر به اما و نساء. اگر اینجوری گفتید همون اما و نسائیست که از طریق جنگ ها عرض کنم به عنوان غنیمت منتقل می شدن، زلمه تصرف می کردن، بعد منتقل می شده به شیعی، این همون خمس شخص ثالثه، عرض کنم غیر شیعیه، اطلاق نداره. لذا مناقشه کردن در این حدیث که نمی شود به اطلاق این حدیث تمسک کرد، مگر اینکه شما اینجوری معنا کنید انما یسألو که خادمن یشتری ها او امرأتن یتزوجها، یا نه میراثی که به او میرسد اما از اما و امثال اینها حق شما درش هست، مال و تجارهی که به دستش میاد اما از اما حق شما درش هست، و هدیهی به او میدن که حق شما درش هست اما از اما، که اون وقتی که به تفسیر سوال اول ارتباط پیدا نمی کنه، تعمیم داده میگه خمس شخص ثالث رو میخواد درش تحلیل کنید، حضرت فرمودن تحلیل کردن. اگر این باشه درسته، اگر این باشه ممکنه کسی بگه سوال ناظر به خمس شخص ثالثه اعم از اما، اعم از اون چه که مربوط به فروج اینها میشه. اگر اعم معنا کردید، اون وقت ممکنه بگید فرقی بین شیعی و غیر شیعی نیست، میگه ارثی به من میرسد حق شما درش هست. خب حضرت اصلا فرمودن تحلیل کردن، ولی اون وقت این موجب میشود که این سوال بی ربط، این تفسیر این قال له رجلون، این تفسیر این رجل با تفسیر سوال اول بی تناسب بشه. اگه اون رو بپذیرید این خلاف ظاهر رو، این درسته و الا فلا. یه نکته، بله گفتن اگر بخواید تحفظ کنید بر سوال شخص اول، همه اینا رو باید بگید مقصود هدیه‌ای که بهش میدن عمه‌ای رو بهش هدیه میکنن، یا مثلا میراثی به اون میده، این مقصودش بوده. عنایت میفرمایید. اگر بخواد تحفظ بر سوال اول کنید، اگر بخواد تحفظ نکنید، حالا از باب این که بگیدیم بر خودش سوال دیگه ای اصلا مطرح کرده، او سوالش یه امر بوده، این راوی برده سر خمس شخص ثالث، یا این که نه بفهمید این را شخص دوم که سوال او رو تفسیر کرد به اعم از مراد او تفسیر کرد، او مقصودش خمس شخص ثالثی است که در اما و این هاست، این تعمیم داد، او میخواد خمس شخص حقوقی از شما در مال هست به دستش میرسه، اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه که حرامی براش حلال بشه، که میگه حق شما در مال هست، از این ناحیه تصرف حرامه، که اگر مثلا اما باشن این تصرف میشه تصرف حرام دیگه، میشه بغی، درست میشه فحشا، از حضرت تقاضا کرده که تحلیل کنن. اگر اینجوری معنا کنید بگی این شخص دوم همینطور که میفهمان مراد او رو تعمیم داده، او مرادش خمس شخص ثالث بود که در اما و عبید و امثال این هاست، این راوی توسعه داد گفت خمس شخص ثالث، اهم این که در اما باشه یا غیر اما، تحلیل خمس شخص ثالث رو میخواد، حضرت هم تعمیم دادن. اگر اینو بپذیرید وقت ممکنه کسی بگه فرمایش مرمای خویی درسته، چرا؟ چون سوال قال له رجلون اینجوری سوال کرد که آقا خمس شما در مالی هست، این مال به دست ما میاد، اما از اما و غیر اما، متعلق حق شماست، یکی از مصادیقش میشه دیگه، تعمیم داده، بیگانه نیست، سوال متباین نیست، سوالو تعمیم داده. اگر این رو بپذیرید وقت فرمایش مرمای خویی ممکنه کسی بگه درسته، چون از حضرت سوال کرده، گفته اصلا میام سراغ قال له رجلون دیگه، انما یسالک خادما یشتریها او امراه تن یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه، از اینها سوال میکنه، مقصودم اینه که از وقتی به اون منتقل میشه حق شما درش هست. حضرت اوندن من تحلیل کردم بر همه شیعیان، اما از این که اون شخصی که ارثش به این آدم میرسه شیعی باشد یا غیر شیعی، اگر بگید صرفا حمله بر اما کنید، بله قاعدتا ناظر به همون اما و عبیدی هن که به عنوان غنیمت در جنگ ها به دست میامده، اون دیگه شخص ثالث شیعی نیست، سلطان جائری بوده تصرف کرده افتاده به دست مؤمنین، از شیعه منتقل نمیشده اونا، نهاد میفرمودین. گفتم اگر اونو از شیعه منتقل بشه، در واقع قبل از این که به این شیعه برسه متعلق خمس بوده، خود این شیعه هم مصداق تحلیل شیعه قبلی، مثل اینکه یه غنیمتی و سلاطین میگرفتن منتقل شده به شیعه، حالا من از اون میخرم، تحلیل اول برای اون شیعه قبلی شده، نهاد میکنین. این اینطور نیست که در مال یک شیعه متولد شده، سوال اینه که اگر خمس در مال یک شیعه متولد شد و اون شیعه پرداخت نکرد به دست من رسید، من ضامنم یا ضامن نیستم؟ من وای خوی میکنه، این رو باید تحلیل میکنه، خمسی رو که در مال دیگری متولد شده بلو شیعی باشد، چرا؟ چون از حضرت سوال کرد میراثن یوسیب و تجارتن اوشین اوتی، واضح هم هست، یعنی میخواد بگه چیزی به او هدیه دادن، خمس شما درش هست، میراثی بهش رسیده، مال و تجاری دستش آمده، خمس شما درش هست، قبل از این که منتقله به من بشه، اما از این که این مال و تجاره ارث یا هدیه از شیعه باشد یا غیر شیعه، بنابراین میشه به این اطلاق تنسو کرد، الا این که این اطلاق هم یه مناقشهی کردن. پس ببینید این اطلاق یه مانعش اینه که بگید از اول این روایت ناظر به اون امایی است که در جنگ ها اسیر میشدند و نسایی که از نسل اونا هستن. اگر این رو گفتید که سوال شخص دوم هم همینه، فقط سوال اولین بوده، سوال دوم هم همینه، همینو تفسیر کرده، اگر اینو گفتید اینو تعمیم دادن به شخص ثالث شیعی تمام نیست. ولی اگر گفتید نه، سوال شخص دوم یه سوال عام نیست، میگه آقا مالی به من میرسد، اما این که از جنس اما و نسا باشه یا این که نه از جنس دیگریست، حق متعلق حق شماست وقتی به دست من میفته، حضرت اونو تحلیل کردن. اگر این شد ممکنه کسی ادعای اطلاق کنه، بگه اما از این که اون کسی که مال از اون منتقل می شود شیعی باشد یا غیر شیعی، مؤمن باشد یا غیر مؤمن. ولی اگر همین جا هم کسی مناقشه کنه، ببینید مناقشه رو میشه جواب داد یا نه، میگه اصلا قبول کردیم این سوال از کنم ناظر به مطلق خمس شخص ثالثه، اما از فروج و غیر فروج، سوال کلی است، خمس شخص ثالث رو درخواست تحلیل کرده ولی نگفته که نکته حرمت چیست. گفته آه میخوام این اموال اگه حق شما درش بود برای من تحلیل کنید. اما حق از چناهیه ایست ذکر نشده که شما میخواد به اطلاق تمسک کنید. در حالی که قاعدتا این امر معهودی بوده که چه چیزیست اون حق شما که در این مال هست. اون امر معهودی که بین سائل و امام علیه السلام بوده، اون امر معهود محتمل است یه امر واسعی باشه، ممکنه امر مزیقی باشه. ممکنه اون امر معهود این باشد که حق شما اگر در مالی بود اون مال به من منتقل شد، اما از این که اون حق از جنس انفال و امثال اینها باشه، از جنس غنایم باشه که ظلمه قصد میکردن، یا نه از اعم از او باشه، ولو اینکه شیعی خمس پرداخت نمیکنه. محتمل هم از اون نکته معهودی که بین سائل و امام علیه السلام بوده این معنای زیغتری بوده. اون معنای زیغتر چیده؟ اون معنای محدودتر ناظر به همون امر متعارفی بوده که در جوامع بوده که خمس رو عرض کنم حقوق ائمه علیهم السلام رو ظلمه قصد میکردن، بعد دست به دست میشده. یعنی در واقع اول اون کسی که بعد پرداخت میکرده اون ظلمه بودن، غیر شیعی بودن، بعد منتقل میشده به شیعیان. خب اگر این امر معهود بوده دیگه شما نمیتونید بگید که ناظر به خمس شخص ثالث شیعی هم هست. اگر اون امر معهودی امر عمیست، میگه آقا حق شما در یه مالی است، اون امر معهود مطلق الحد. پس بنابراین این سوال ناظر به امر معهوده. اشکال اینه یه امری در بین امام علیه السلام و این سائل معهود بوده، از همون امر معهود داره سوال میکنه. اون امر معهود چیه که سوال میکنه؟ اون امر معهود آیا همون امر شایعی است که وجود داشته؟ اون امر شایع چی بوده؟ خمس شخص ثالث غیر شیعی، همون خمسی که در غنائم بوده، ظلم قصد میکردن، یا یه امر معهود اعم مطلق حقه؟ و اگر میدونیم این سوال ناظر به یک عهدی بین امام و سائل هست، شما نمیتونید اطلاق بگیرید. اطلاق وقتی است که اون موضوع سوال معلوم باشه، بعد ما شک داریم که قیدی بهش خورده یا نه. ولی اگر سوال ناظر به یه عهد به اون عهد مشکوکه، شما نمیتونید اطلاق بگیرید. نفهمیدین؟ بله، اصلا جای اطلاق نیست. اطلاق اونجاییست که ما میدونیم موضوع عالمه در لسان این متکلم، اما نمیدونیم این قید خورده به مثلا فقیه یا نخورده. ولی اگه نمیدونیم اون چه که مرتکز است و موضوع سوال یه امر معهوده. اگر یک عهد ذهنی موضوع سوال رو معین میکنه و نمیدونیم اون عهد ذهنی ناظر به یه امر عام یا خاص، شما جای اطلاق گیری نیست که بگید من اطلاق میگیرم میگم اون امر عام مقصوده، عام است از شخص ثالث شیعی یا غیر شیعی. اگر اون چیزی که معهود بوده همون امر متعارفی بوده که در باب غنائم بوده، همونو داره میپرسه، خب دیگه نمیتونید اطلاق بگیرید. میگن آره پیداست این که داره میگه که از شما میخواد حلال کنید، یه مرتکز یه چیز خاصی و حل لیل فروج یه چیز خاصی رو میخواسته حلال کنن، یه نکته‌ای در ذهن بوده. یا حتی سوال دوم که یسألو که خادمن یشتری ها، نهت میفهمید یه امر معهودی بوده بین امام و این سائل و لذا معلوم بوده چی داره میپرسه. پیداست درست ذکر نکرده کدام حق، ولی یه حقی در ذهن بوده دیگه. این که نمیخواد بگه که خادمن ببینید یه احتمال دیگه تو این روایت هست که اون احتمال قطعا مراد نیست، که اصلا این اموال متعلق حق امام هم نیستا، اسمش رسیده میگه بر من تحلیل کنید. این که مقصود نیست، یا یه مال و تجاره یه به دست آورده متعلق حق امام هم نیست، اما از حضرت میخواد تحلیل کنه. میگه آه من تجارت میکنم، شما تجارت رو برای من تحلیل کنید، ارث به من میرسه، نه اینکه حق شما درش هستا. مطلق ارث رو برای من تحلیل کنید، مال و تجاره دست من میاد تحلیل کنید، هدیه به من میدن. این که مقصود نیست. پیداست این اموال متعلق حق امام علیه السلام بوده. درست؟ حالا که متعلق حق امام علیه السلام بوده، اون حقی که معمولاً در اون زمانها قسم می شده که همون انفال بوده و غنائم، اون مقصوده یا هم از اون مقصوده؟ اعمه یعنی چی؟ یعنی مطلق حق شما در یه مالی سوا اونی که اون حق شایعی که ظلمه قسم می کردن، یا یعنی یه شیعی خمس نمی ده تو مال و تجارش. این که بخوایم تعمیم بدیم جای تمسک به اطلاق نیست. چون مسلم اینجا نمیخواسته بگه تجارت رو بر من حلال کنید، میخواسته بگه حقی از شما در این مال و تجارت بر من حلال کنید، حقی در این مالی که ارث میرسه هست شما حلال کنید. کدام حق؟ یه امر معهودی بوده دیگه. ظاهر سوال که میگه آقا میراث رو بر من حلال کنید، تجارت رو حلال کنید، خادمی که خریده حلال کنید، این که ظاهر، این که مراد قطعا نیست. پیداست مقصود اینه که حقی در این اموالی که به من منتقل میشه هست، این حق خودتون رو تحلیل کنید. اگر این شد ناظر به یه حق معهودیه دیگه، اون حق معهود یا عام است یا مقید. نه میخوام بگم پس چیه داره میپرسه؟ از عرض کردم اگه ظاهر اولیه لفظ رو بخواد بگیرید که قطعا مراد نیست. ظاهر اولیه لفظ اینه، یسالو که خادمن یشتریها، یه خادمی رو خریده میگه شما تحلیل کنید بر من، مگه این جای شک در حلیت بوده که از امام تحلیل بخواد؟ یا مثلا امراتن یتزوجها، مگه این تحلیل میخواد؟ میراثن یوسیبو، اینا که تحلیل نمیخواد که بیا من یه ارثی بردم شما تحلیل کنید. پیداست ناظر به یک ارث خاصی است که متعلق حق امامه. کدام حق؟ یه عهدی بوده تو این سوال که سوال از اجمال میاره بیرون، والا ظاهر سوال که قطعا مراد نیست. اون عهد چیه؟ کدام حق تو ذهنش بوده؟ حق خاص بوده؟ همون حق شایعی که از ائمه قسم میشده و دست به دست میشده؟ یا نه عام از اون مقصود بوده؟ یه شیعی خمس نداده مالش به دست من رسیده، به من ارث رسیده، هدیه داده. عام مراده اون عهدی که بوده که سوال متعین میکنه، والا سوال به ظاهرش بخواد عکس کنید که سوال قابل دفاعی نیست. فی حقکم، ایشون گفتن فی حقکم، اینو از کجا میارید؟ یه ارتکاز دیگه. میخوام بگن به لحاظ ارتکاز داره این سوال از ظاهرش منصرف میشه. نه بود، نه نمیگفت، میگفتن پیدا سوال عامه، اما فی حقکم وقتی این نیست و اون قیدی که داریم قید ارتکازی است، اون ارتکاز شما نمیتونید با اطلاق درست کنید. از کجا میتونید که غیر مطلق حق حکمه؟ شاید حق خاص بوده. اگر حق حکمو میآورد به نحو اطلاق بگفتیم بله. ولی وقتی اظهار نکرده اون چیزی رو که انصراف در سوال درست میکنه، با توجه به اینکه ظاهر سوال که مراد نیست. آقا من یه خادمی خریدم شما تحلیل کنید، این که تحلیل نمیخواد که. میخواد بگه یه نکته‌ای داره، یه نکته‌ای تو ذهنش بوده که احتیاج به تحلیل داشته. اون نکته‌ای که در ذهن سوال بوده چیه؟ همون حق متعارفه یا مطلق الحقه؟ اگه مطلق الحق باشه بله، ولو خمس شخص ثالث شیعی باشه میگیره. اگه همون حق متعارفه هم بس که در این اموال بوده قسم میشده، دیگه خمس شخص ثالث شیعی رو نمیگیره. این اشکال ایشونه. من مولوی هاشم این اشکال رو میکنن به استادشون، میگن که اینجا این سوال یه ارتکازی است که سوال رو متعین میکنه، نه اینکه لفظ، ما لفظی نداریم که بگه مثلا میراثن که فی حق کن، که بگید این حق حکم عام از این است که از شیعه منتقل بشه یا از غیر شیعه. میگه آقا میراثی به مدرسه تحلیل کنید، این که ظاهرش مراد نیست. میدونم میخوان بگه این میراث یه قید ارتکازی داره، اون قید ارتکازی شما با اطلاق نمیتونید درست کنید، اون قید رو برش دارید که سوال غلط میشه. نه میگه بالاخره میراثی به من رسیده، نمیخواد بگه مطلق میراث. نه میخواد بگه میدونم به ایشون چی میگن. میگن که شما اصلا میگن کار با حق ندارم. میگه مطلق میراثو که نمیخواد بگه برام تحلیل کنید، یه ارتکازی تو ذهنش بوده، با اون ارتکاز سوال کرده. اون ارتکاز چیه؟ میراثی که درش حق شماست که متعارف بوده زلمه قسم میکردن، یا میراثی که نه مطلق حقوق شما درش هست. نه میگه قید حقه. ایشون میگن دیگه، میگن ما میدونیم یه حقی تو ذهن بوده، اما اون حقی که در ذهن بوده که قید میزنه ایش اصلا سوالو معنی دار میکنه، اون امر ارتکازی معهود ذکر نشده که شما اطلاق گیری کنید. اون قید میراث هم نیست اصلا. نه میفهمید؟ یه قیدی داره که اون قید معهوده، اون قید معهود هم ذکر نشده که ما اطلاق بگیریم نسبت به اون قید. این اشکالی که به این استدلال شده. حالا تأمل بفرمایید. الحمدلله.